Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام بر شما، اینجا شب چراغونه و ما محمود فرجامی هستم و ما امشب چه مهمانی داریم، یعنی عنقا به دامن داختم و به شب چراغون آوردم. چه عنقایی؟ حضرت استاد محمد علی همایون کاتوزیان، ملقب به همایون کاتوزیان خالی. یعنی ای خالی که مگم، منظور این نیست که ایشون دکتر و پروفسور نیستن یا مثلا همسن ما و شماین. البته شما که نکوچولو جان، آ پدر جان، شما هم نه، شما بشین سر جاد. اصلا هیچی. یک بار اگه گذاشتن آدم شب چراغون رسمی و محترمانه و فضلایی برگزار کنه، به قول معروف آبروداری کنه. بله، من گفتم که منظور از همایون کاتوزیان خالی ایه که معمولا اون محمد علی ایشون رو نمی نویسن. زبان روسی که نیست هرچی اسم بلندتر باشه محترمانه تر باشه. الکساندر رژوهین میخایلوویچ پادروف نامارسیکوف روس بودم که اسم ایشون رو باید نه کلمه ای منوشته. به هر حال ایشون رو توی خانه همایون صدا بزنن، شما هم میتونن همون استاد دکتر کاتوزیان خطاب کنن. البته در مجامع خارجی ایشون رو هما کاتوزیان خطاب میکنن که خب شما میتونن پروفسور دکتر کاتوزیان صداشا کنن. حالا میدونم از این لحن و معرفی ما فکر میکنن خیلی هیجان زده هستم که با ایشون صحبت کردم و فکر میکنم چه خبره، که باید بگم درست حد زدن. خبر هم که سلامتی شما. با جناب کاتوزیان بعد مدتی هماهنگی شب چراغون داشتم که خب در ادامه مشنوبن، و این شب چراغون هم روی اینستاگرام انجام نرفت، روی اسکایپ انجام شد و نسخه صوتیش ایه که میشنوین، نسخه ویدیویش هم روی یوتیوب هست. دکتر کاتوزیان را که حتما میشناسن، یک سرچ بکنن میبینن ایشون حقوقدان و استاد برجسته دانشگاه تهران و وکیل و قاضی و پدر علم حقوق. ایشون ناصر کاتوزیان بود. ماشاءالله شجره طیبه انی خاندان کاتوزیان. خانم کیان کاتوزیان هم از فعالان سیاسی و مسئول نشریه جنبش بودند و همسر آقای علی اصغر هاشم جوادی که خواهر آقای ناصر کاتوزیان بود و ایشون هم باز خودش پسر عموی نواسه دخ... حالا ولش کنه میبخشه، درس علم رجال که ندارم تو شب چراغون. بله، جناب همایون کاتوزیان تاریخ نگار، پژوهشگر علوم سیاسی، جامعه شناس، اقتصاددان، منتقد ادبی و استاد و پژوهشگر برجسته ایرانی در دانشگاه آکسفورد هستند. یعنی نفس کم میاره انسان بخونه. آقای کاتوزیان علاوه بر همه اینها یک آدم خیلی بامرام، خوشمحضر، شوخ‌طبع و طنزپژوه هم هستند. اینایی که میگم اطلاعات ویکی‌پدیایی نیستا. از ویکیپدیا همه قد بگم که ایشون متولد 26 آبان 1321 هستن، یعنی زمان ضبط و پخش ای گفتگو ایشون 80 سالشه. بزنم به تخته. در این سن و سال ایشون عین بنز حالا نمیدونم چرا تشبیه های ما مثلا اتومبیل بنز، ببخشید، در این سن و سال ایشون این بنتلی کار میکنن و خیر میرسونن. همینقدر بگم که گفتگور روز یک شنبه انجام دادم که ایشون در دفتر کارشان مشغول کار بودن. و باز همه قد بگم که چند ماه دیگه کتاب مفصل آقای کاتوزیان درباره طنز در ادبیات فارسی و تاریخ ایران به زبان انگلیسی منتشر میره. حالا داداش خودم 54 سالشه، هر وقت احوالش مپرسم میگه یک دبیر بازنشسته چه حال احوالی داره، مشغول نقاهتم. ایشالله البته برادر ما 40 سال دیگه هم زنده باشه اما حقوق بازنشستگی رو بگیره و مشغول نقاهت. ولی خب به هر حال استاد کاتوزیان در 80 سالگی اینجوری زندگی میکنه. و همه قدرم بگم که در تمام این سالهایی که ما هر از چندی ایمیلی میزنم خدمت استاد کاتوزیان و چیزی مپرسم یا عرض ارادتی میکنم، پاسخ ایمیل کم شده به فردا بکشه. معمولا چند ساعت بعد پاسخ آمده، حتی چند دقیقه بعد ریپلای زدن. یا یک بار مورد داشتم هنوز ما داشتم ایمیل میزدم ایشون ریپلای رو زدن. به هر حال شما میتونین اطلاعات زندگی نامه‌ای ایشون رو از ویکی‌پدیا و سایر منابع بگیرن. کتاب‌های ایشون رو هم همونجا لیست کردن و البته بیشتر آثار آقای کاتوزیان به انگلیسی هستن که بعضی‌هاشون ترجمه رفتن، بقیه هم ایشالله ترجمه میرن. ای گفتگوی ما با جناب آقای کاتوزیان، دانشمند، فاضل، عالم، ادیب، معلم و بسیار آدم باحال و با مرام و لوتی مسلک.
خواهش میکنم، خیلی لطف دارین. پس کنم درباره لطف و مرحمتی که فرمودید یاد مثال سعدی افتادم از غزل است که میگه ما که باشیم که اندیشه ما نیست کنند. عرض کنم که به هر حال خیلی خوشبختم از این که این قرار گذاشتیم که با هم صحبت.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر. دوستانی که در ایران هستن معمولا شما رو به کتاب هاتو میشناسن و خیلی جالبه که ما با چند نفر از دوستانی که اهل مطالعه هم هستن صحبت میکردم و ازش پرسیدم که شما جناب آقای دکتر کاتوزیان رو به چی میشناسین؟ گفتن خب به این کتاب ها. بعد گفتم شما حدس میزنین که ایشون تحصیلاتش در چه رشته باشه؟ عموما یا گفتن تاریخ یا مثلا گفتن مطالعات فرهنگی و هیچ کس حدس نزد که رشته اصلی دانشگاهی شما که تحصیل کردین اقتصاد باشه. البته می‌دونم که شما آثاری رو هم در حوزه اقتصاد نوشتین ولی سال‌ها ظاهراً بیشتر روی مسئله ایران شما متمرکزین، درسته؟
بله کاملاً درسته. بنده از 1987 86 در واقع خودم رو از دانشگاه کنت، از استادی اقتصاد در دانشگاه کنت بازنشسته کردم. بعد از 18 سال تدریس، نه فقط در کنت، دانشگاه لیدز هم، بعد 18 سال تدریس در اقتصاد که به ایران هیچ ربطی نداشت. البته من کتاب نوشتم راجع به اقتصاد ایران ولی تدریس من یعنی دانشگاه کنت هیچ کوچکترین علاقه متاسفانه به مطالعات خاورمیانه و ایران اینها مطلقا نداشت. و بعد از اینکه در 1986 خودم از اونجا بازنشسته کردم و آمدم آکسفورد، دیگه دنبال اقتصاد رو نگرفتم. ولی پیشتر چند تا کتاب با انگلیسی و فارسی در اقتصاد منتشر کرده بودم و مقالات بسیاری در موضوعات کمابیش مهم.
جناب کاتوزیان، شما بر اساس مطالبی که توی کتاب زندگی نامه خود نوشتن ظاهراً رشته‌های مختلفی رو اصلا امتحان کرده بودن قبل از اینکه خارج از ایران برن و از پزشکی تا ادبیات ظاهراً بوده، درسته؟
من ادبیات نخوندم تو ایران. ادبیات رشته‌ای بود که مثل تاریخ همون زمانه و مثل مسائل سیاسی و فلسفه و غیره، اینها رو من در کنار دروس دبیرستان برای خودم مطالعه میکردم و میخوندم. تازه وسیع خیلی سال دراز، از 10-12 سالگی تا 18 سالگی. 10 سالگی رفتم دانشگاه تهران، دانشگاه پزشکی، چون در مدرسه البرز طبیعی خونده بودم. ما اون موقع 3 سال آخر رو در دبیرستان رشته ای میشد و ریاضی طبیعی یا ادبی که البرز ادبی نداشت. من رفتم طبیعی و بعدم چون به علم پزشکی علاقه داشتم رفتم دانشگاه پزشکی، کنکور دادم البته. و ولی بعد در ظرف مدت کوتاهی متوجه شدم که اون کار من نیست، برای اینکه من اولا برای حرفه پزشکی ساخته نشده بودم و بعدم دیدم که مقدار زیادی وقت میبره دروس پزشکی و این جلوی مشاهداتم و یا ادامهشون رو در تاریخ و ادبیات و فلسفه و غیره میگیره. این بود که تصمیم گرفتم که پزشکی رو رها کنم و چون رشته‌ای نبود اونجا که من بتونم غیر از پزشکی ادامه بدم که در خور این کار باشه، چون علوم اجتماعی و اقتصادی اینها اون موقع در دانشگاه تهران و دانشگاه های ایران به طور کلی سطح نسبتاً معقولی نداشتن. ادبیات هم که من یادم حالا داستان مفصلی من نوشتم توی کتابم خاطراتم که زیر لابدین محترم من گفت سر میدون فردوسی، گفت اگه سر همین میدون تو رو امتحان بکنن به لیسانس ادبیات میدن. باور کنید، یعنی این کسی بود که در مرسه البرز استاد خیلی برجسته ادبیات ما بود و خودش اهل کتاب نوشتن و مقاله نوشتن و خیلی بود و آدم محققی بود. این بود که اصلا خود اون رو گفتش که دانشکده ادبیات نرو، برای ادبیات فارسی نرو به هر حال، برای اینکه اونجا اشکال ایجاد میشه چون تو الان خودت لیسانس سر خودی. اینه که تصمیم گرفتم بیام انگلیس دنبال علوم اجتماعی که بعد توی اقتصاد تخصص گرفت.
بله خیلی ممنون. حالا معمولا نقدهایی که به شما میشه نظریه های خودتا هرچند که یک مایه هم از اقتصاد داره، مثلا کتاب بسیار خوب تا ایرانیان که البته ایرانیان ترجمه شده توسط مرحوم دکتر شهیدی، در اونجا هم اگر کسی بخونه متوجه میشه که شما دید اقتصادی هم دارین در دوره‌های مختلف، هر جا که جا داده مثل صفویه و قاجار دید شما یک دید اقتصادی هم هست و اقتصاد رو هم مهم میدونن. ولی مهمترین نظریه شما که در سال‌های اخیر بلکه در دهه‌های اخیر وقت صحبت میشه و ارجاع میدن، نظریه یا تئوری جامعه کلنگیه که شما معتقد هستین که یکی از بزرگترین معضلاتی که ایران داشته مسئله کلنگی بودنشه. حالا آیا ممکنه یک مختصرا در این باره بگید، چون بعضی از دوستان سوال داشتن که اگر تئوریه چجوری بیان میشه، یعنی چون در فارسی نظر و نظریه مثل همه دیگه، بعضی میگن نظر بعضی میگن نظریه است، اما این تئوری اگر بخوایم به مفهوم انگلیسی یا فرنگیش صحبت بکنیم چارچوب این تئوری چجوریه؟
عرض کنم به حضورتون که جامعه کوتاه مدت، البته من اصطلاح کلنگی رو به دو دلیل به کار آوردم، یکی اینکه به قول انگلیسی برای اینکه جذاب باشه کمی یا سکسی باشه موضوع کلنگی، که حالا شنیدم سوپر تاکسی هم تو تهران گفته بله آقا این جامعه کلنگیه. خب اگه میگفت جامعه کوتاه مدت فقط اون بود نمیافتاد تو زبونم. دیگر اینکه من از کودکیم همیشه متاسف و آشفته بودم درباره این خراب کردن بناهای ایرانی تاریخی، چه حتی همینایی که در 20 سال پیش ساخته شده که میگن جامعه میگن ساختمان کلنگی، من کلنگی رو از اونجا گرفتم، میگن این ساختمان کلنگیه. چرا کلنگیه؟ برای اینکه تو این 20 سال طراحی معماری ساختمان عوض شده، ولی این مال 20 سال پیشه، پس خراب میکنیم. یعنی مبالغه است، ولی خب اینه که گفتم کنم جامعه کوتاه مدت، جامعه‌ایه که در اون چشم‌انداز آینده نسبت به جوامع بلند مدت کوتاهه. و عرض کنم به حضورتون که مثال بزنم، من این مثال من چند جا نوشتم و گفتم فقط در اینکه نکتم رو برسونم. گفتم که 130-140 سال پیش شما در ایران اگه یه مردی بودید از خونه میومدید بیرون، مطمئن نبودید که تا آخر شب وزیر میشید یا چهار شقت رو میکنن به چهار دروازه سر آویزونتون میکنن. یا اینکه ایران جامعه‌ایه که تو یکی امسال تاجر فردا وزیر میشه، سال بعد هم میفته زندان. کوتاه مدتی به این معنی است که زندگی قابل پیش‌بینی نیست، به خاطر اینکه هر چیزی در کوتاه مدت ممکن اتفاق بیفته. ضرب المثل هایی که ما داریم که مردم میگن و اینکه به اصطلاح تو خونشون رفته، میگن چیش مال دیگه کی زنده کی مرده. یعنی اصلا افق پیشبینی از شیش ماه اونورتر نمیره. یا اینکه یه سیبو که بندازی هوا چند تا چرخ میخوره بدون 10 تا چرخ میخوره بیفته زمین، یعنی هر چیزی ممکن. یه اصطلاح دیگه من بچه یه خوبی بدارم میگفتن ایران مملکت امکاناته، یعنی هر چیزی ممکنه، ممکنه چه خوب باشه چه بد، ممکنه تغییر میکنه. اینه که در نتیجه همه چیزها در حدود همین زمان خودمون دیدیم دیگه. چند تا وزیر تاجر وزیر شدن، وزیر زندان افتادن تو همین 30-40 سال که تازه به سر رژیمش عوض نشده، در همون رژیم خودتون مشاهده کردین به نمونه های سازیگی. فرقش اینه که در جامعه بلند مدت که اروپایی، من به هر حال آنچه میگم تطبیقیه، یعنی در قیاس ایران با اروپا، تاریخ و جامعه ایران با تاریخ و جامعه اروپا. در جامعه اروپایی شما طبقات مستقل داشتید، طبقه اریستوکراسی چندین قرن نسل بعد نسل تو ملک خودشون تو فلانشون مقامات و فلانی را کارشون ادامه میدادن. یه دوک، یه کنت، یه باران میدونست که پسر اول حتماً کنت و دوک و باران میشه، اون هم میدونست که پسر اول است، همینطور و استمرار وجود داشت. در حالی که جامعه ما اشراف و اعیان وجود داشتن همیشه، ولی مستمر نبودن. یعنی که هر 30-40 سال دفعه جمع گروه اعیان و اشراف تغییر میکرد، یه دا دیگه تحیان اشراف شده بودن، نه اینکه نسلا بعد نسل میانه توه. از این حرف ها زیاد من مفصل در این باره چیز نوستم، نه فقط تو کتاب جامعه کوتاه، ایران جامعه کوتاه مدت، بلکه تو مطالعات دیگه هم، کتاب های دیگه که درباره ایران و تاریخ ایران غیر نوستم، این مسئله کوتاه مدت رو بودن رو مطرح کردم و مثالات رو زدم و غیره. به هر حال همین مختصر شد الان کافی باشه.
بله، حالا بعداً باز به نظریه بسیار مهم خواهیم پرداخت. اتفاقا اینکه دوستان از ما پرسید که اگر بخوام کتاب دانشگاهی ولی قابل فهم برای عامه بخوانم چی هست در مورد ایران، گفتم اگر دنبال یک کتابی که یک نظریه رو دنبال میکنه میگردی، کتاب جناب دکتر کاتوزیان رو بخون. اگر دنبال یک کتاب میخونی که یه مقداری بی‌طرفانه‌تر بیشتر نقل کرده، کتاب جناب دکتر امانت. حالا امیدوارم که اشتباه راهنماییش نکرده باشم. اگر اجازه بدیم برگردیم بعداً به این مسئله بسیار مهم، اما الان یک سوال میخوام از شما پرسم که شاید کمتر پرسیدن. مثلا شما روی افراد گوناگونی خیلی متمرکز شدین و یکی از اینا جناب خلیل ملکیه. خب برای خودمون خیلی جالب بود که یک شخصیت بزرگی مثل شما چرا کتاب مقاله نوشته درباره آیه ملکی و ظاهرا خیلی هم تأثیر گرفتین از ایشون. در خلیل ملکی چه چیزی اینقدر برجسته هست که شما رو به خودش جذب کرده؟
خلیل ملکی دو چیز، دو صفت با خصوصش، یکی صداقت و درستی و پاکی کم نظیر است در سیاست ایران، حتی در قیاس با خیلی های دیگه که مثلا طرفدار مصدق بودن. و دیگری از اون مهمتر البته، یا از دستکم هم به همون اندازه و به همون رب داره، اینها تشخیص های صحیحش بود در بزنگاه های مهم تاریخ معاصر ایران. تشخیص هایی که میداد و اغلب هم مرمبتر چوب میخورد بابتشون و فوش میخورد، برای اینکه نمیفهمیدنش و هر کدومشون بیگرفتار مذاهبی بودن، مثلا توده یا گرفتار مذهب اسلامی بودن، نمیدونم یه دو دیگه گرفتار. من مثال بزنم برای شما، وقتی که جبهه ملی دوم تشکیل شد در 1339 توسط چند تا از کسانی که در سابق از اطرافیان دکتر مصدق بودن، به اضافه عده زیادی از دوستانشون که هم رفته گمنام بودن، دوران مرکزی درست کردن، نتونستن برنامه بدن. ملکی میگو شما برنامه بدین، بخواین شما میخواین بیان سرکار، شما مدتری حکومتی میخواین بیان سرکار، میخواین وقتی سرکار بدین چه بکنین؟ برنامه نمیدادم برای که نکنه اختلاف چه بین خودشون، اختلاف باشه بین اون جماعت و مثلا دیگران، نکنه مثلا آخوندا با حقوق زنها مخالف باشن یا با اصلاحات ارضی مخالف، از این حرفا. برنامه که نمیدن، فقط گفتن انتخابات آزاد باشه. انتخابات آزاد باشه، خب 5-6 نفرشون فرض اگه آزاد بود 5-6 تاشون 10 تاشون 8 تاشون 10 تاشون 15 تاشون میرفتن تو مجلس، چیکار میتونستن بکنن؟ به خصوص بدون نیست برنامه. ملکی نه تنها این موضوع رو مطرح کرد و دنبالش رو گرفت و جز اینکه فوش بخوره چیزی ندید و تهمت، بلکه بدتر از اون از نظر اونا وقتی دکتر علی امینی نخست وزیر شد، تو از دکتر امینی متنفر بود و از اصلا میترسید، چون آدم سیاست نداری نیرومندی بود. ولی موقعی که درست پشتش به دیوار بود و چاره ای نداشت، و از طرفی هم چون جان کندی رئیس جمهور آمریکا خیلی انتقاد کرده بود از فساد و دیکتاتوری در ایران، فکر کرده بود که اگه دکتر امینی که آدم اصلاح طلب بود و آدم مشروط خواه و وفادار به اصلاح طلب، اون رو ممکن امریکایی ها به اصلاح کندی خوشش بیاد و چیز کنه. دکتر علی امینی نخواست وزیر شد، اجازه ده من بسوتم نقل کنم از دکتر مهدی آذر مسئول ارتباطات اون جبهه ملی دوم سوال کرد. ایشون در مصاحبه با تاریخ صفحه هاروارد میگه وقتی دکتر امینی نخست وزیر شد با ما یعنی شورای جبهه ملی یه جلسه تشکیل داد و گفت بیاین با هم همکاری کنیم که مشروطه رو دوباره برقرار کنیم. ما گفتیم نه، همونطور بود. ملکی میگه آقا شما همکاری نمیخواین بکنین، اقلا مبارزه حیاتی مماتی باید نکنین، شاه با این بده میخواه این رو بندازه، تظاهر میکنه که فعلا نگرش داشته. حزب تورم که میکوبیست میکنم نوکر امپریالیسم آمریکاست، شما این کار رو نکنین، اجازه بدین داره اصلاح خود اصلاح ارزی کنه، داره اصلاح ارزی میکنین، اون کارا رو انجام بده، یه مقدار که کار پیش صرف کنین، یه مقدار که آزادی های بیشتری بده، نوبت شما میرسه. نخیر پاشون تو ویر کف کردن و امینی استعفا جاشت زمینشون تو خیابون داد میزن و چنین و چنین. حالا داستان مفصله، من یک کتاب راجع به زندگی نامه سیاسی ملکی نوشتم غیر از چیزهای دیگه که درباره اش منتشر کردم، بنابراین نوت که نمیشه در این مصاحبه همه اینا رو گفت. خواستم یکی دو تا مثال بزنم که بگم اهمیت موضوع چون هیچ کس مثل اون نه تشخیص میداد درست و نه جرأت داشت که ابراز کنه، جرأت داشت که بگه آقا امینی رو نباید کوبید، جرأت داشت که باید اصلاح عرضه کرد یا حقوق به زنان داد، چیزی که خیلی به اصلاح عادت ملکی به مرتب دنبالش بود از زمان مصدق، اصلاح عرضی به حقوق به زنان.
بله، شخصیت بزرگی داشته ایران به خصوص در اون دهه 23 که حالا میشه راجع به همش صحبت کرد، ولی برای ما ملکی بیشتر از این جهت جالب بود که یک شخصیتی مثل شما اینقدر به او علاقمنده و اینقدر آدم مهمی ملکی رو میدونه. ظاهرا یک نقل قولی هم ازش هست که خیلی مشهور شده که آقای مصدق این راهی که شما میروید به جهنم میرسد، ولی ما یا من با شما تا جهنم میایم، اگر اشتباه نکنم و از این جملاتی نباشه که به بزرگان منسوب میکنن. ظاهرا مربوط میشه به یک سال آخری که ملکی به مصدق ایراد میگرفت، منتقدش شده بود و به خصوص در مورد اون هموپرسی انحلال مجلس هم باش مخالفت کرد. بله، حالا ما در مورد ملکی زیاد صحبت نمی‌کنم، ولی دوست داشتم این آخرین سوالم از شما بپرسم و بعد دوستانی که علاقه دارن میتونن به کتاب شما مراجعه کنن.
بسیار خوب. بله، ملکی طرفدار مصدق و نهضت ملی بود، ولی مصدق پرست نبود. یعنی اینکه حاضر بود اگه جایی حرف انتقادی لازم باشه بزنه. و این کاملا نفرد طبیعی تو هر دموکراسی یه همچی روشی مطلوبه. ملکی در اون نقل قولی که کردین داستانش اینه که دکتر مصدق تصمیم گرفت با رفراندوم مجلس رو منحل کنه. نه فقط ملکی بلکه مستند است. دکتر صدیقی وزیر کشور و جانشین نخست وزیر، دکتر عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی، دکتر کریم سنجابی اولین وزیر فرهنگ دکتر مصدق و اون زمان یکی از سران فراکسیون نهضت ملی در مجلس شورا و خلیل ملکی، دست کم 4 نفر تو اینا مستند رو ممکن دیگران هم بیشتر گفتن ولی ما سندش ندیم. اینها گفتن بهش که نکنید این کارو، به دلیل اینکه اگه شما این کارو بکنید مجلس رو از پشت خودتون بردارید، شاهی که آماده کودتا هستن به شاه رو حاضر مجاب میکنند که شما رو با یک فرمان عزل بکنید و اون موقع شما هیچ موقعیت دفاعی نخواهید. در این ارتباط بود که ملکی گفته بود آی دکتر مصدق، این وقتی مصدق اصرار میکرد که نخیر نخیر نخیر، جرأت نمیکنه جرأت نمیکنه جواب میداد، گفت این راهی که شما میروید تا جهنمه، ولی ما تا جهنم دنبال شما میرویم. اینو دکتر سنجابی واسه من نفت کرد که حاضر بود، ملکی نگفت اینو واسه من. دکتر سنجابی در سالی که خونش بودم یه روز جمعه گاهی می رفتم جمعه ما خونه، این داستان رو که خودش شده بود، ما متفقا رفتیم به ملکی این حرف با آن تندی خاصی که از او سراغ دارید این هده که آن رو شده آقای ملکی این رای شما میرایید به جهنم، ولی ما تا جهنم دنبال شما کنیم.
خیلی ممنون.
به جهنم بود و تا جهنم هم دنبال شما.
بله آقای دکتر، حالا فارغ از جناب ملکی، ولی این روزا یک بحث خیلی داغی در گرفته که تقریبا نمیشه درباره نهضت ملی کردن نفت و جریان جبهه ملی و مصدق علاقمند بود یا دغدغه داشت و وارد این بحث نشد. اتفاقا همین چند روز پیش هم خیلی جنجالی شد و شما هم اصلا کتاب نوشتین در این مورد فارغ از جناب ملکی، و اون هم اینه که آیا واقعا مجلس منحل شد و شاه قانونا فارغ از کودتا به این حق رسید که مصدق رو عزل کنه یا به این مرحله نرسید؟
نه، به اون مرحله که نرسیده بود، ولی مسئله این بود که به هر حال مجلس حد نصاب نداشت، چون 50 نفر مستعفی شده بودن، 52 نفر از 80 نفر وکیلی که تو مجلس بود، 52 تاشون به توصیه مصدق استعفا کردن، 26 تاشون مونده. مجلس حد نصاب نداشت، ولی انحلال به معنی این که رفراندوم چون هنوز به توصیه شاه نرسیده بود رسمن منحل نشده بود. این دو تا رو باید با هم دید، یکی اینکه مجلس 28 نماینده بیشتر نداشت، که دیگه اینکه به توصیه نشده، ولی مسئله قانونی نبود، مسئله سیاسی بود، یه اقدام سیاسی بود که اونم شاه اول مقاومت میکرد، از مقاومت نه به خاطر اینکه دلش خوش مصدق میشد که باش خوشمن بود، بلکه که اون شاه اصلا خیال میکرد و این مستنده که مصدق جاسوس انگلیس هاست و ترسیده بود که نکنی این کودتا این چیزی که اینا ازت میخوان این یه توطئه انگلیس هاست که خودشو اندازه. نتیجه این شد که چرچیل شخصا نخست وزیر انگلیس توسط مأمور MI6 اسکولای رشیدیان پیام شخصی فرستاد به مصدق واسه شاه که قرار ازت برید جلو، ما دوست شما هستیم. یه جمله رمزم شاه یه جمله رمزی بهشون داد، گفتش که اینو اگه بی بی سی ساعت 8-9 شب اعلام بکنه این جمله رمز رو بگه، مثل اینکه ما سفید هست یا نمیدونم جغال سیار هست، من باور میکنم که انگلیس ها خوش کوره داد. اونا این کار کردن، اون وقت شاه حاضر شد که فرمان عزل صادر کنه و تازه خودشم رفت کلار دست که اگه شکست خورد فرار کنه بره، که همینطور هم شد در مرحله اول 25 مورد.
خیلی ممنون. البته چند روزی یا چند هفته میشه گفت که در لندن بودم و آرشیف های بی بی سی و کلن توی بی بی سی بودم به قول معروف دنبال این بحث اون پیام رفتم و ظاهرن این پیام داده نشده. آیا شما خودتا شنیدین یا جای مستند دیدین اون پیامی که میگن بی بی سی گفت؟ چون برای بی بی سی خیلی مهم بود و وقتی ما پرسیدم قاطعانه رد کردن.
نه پیام داده شده. البته من پیام نشده ولی داده شده و من اگه اشتباه نکنم حتی توی کتاب بسیار خوبی که دو نفر از دوستان خود من خانوم خدا رحمتش کنه این دوستش استاد دانشگاه لندن بود انگلیسی، این لحظه اسمش انگلیسی اصلا لهستانی بود، این لحظه اسمش از خاطرم میره، و همچنین یکی از دوستان اینا مشترکن یه کتاب چاپ کردن زیر عنوان The Persian Service، برنامه فارسی انگلیسی بپرسید. تاریخ برنامه فارسی بی بی سی رو منتشر کرده و این اگر اشتباه نکنم اونجا هست. بله پیام داده بود ولی بحث که نداره.
بله از این بحث اگه بگذاریم، یکی از شخصیت هایی که شما خیلی علاقه دارن و در واقع از این طریق ما خیلی خیلی جذب شما شدم و احتمال خودتان در جریان که یک ویدیویی هم ساختم در معرفی و در واقع تمجید این کتاب و اینکه چه درسایی میشه از کتاب شما گرفت، صادق هدایته که شما در موردش مفصلا نوشتین، یعنی چند تا کتاب و چند تا مقاله. باز در مورد صادق هدایت چه چیزی شما رو اینقدر جذب کرده؟
صادق هدایت به نظر من بزرگترین نویسنده ایرانی قرن بیستم بود و یکی از بنیانگذاران داستان‌نویسی مدرن در ایران بود، یعنی جمال‌زاده رو که بذاریم کنار در دنبال اون، ولی خب نویسنده بزرگتری از جمال‌زاده بود، او از بنیانگذاران داستان نویسی مدرن، نه تنها اون اولین داستان نویس مدرنیسته، اثر مدرنیستیش هم بوفکورشه، با شیوه مدرن به شیوه سورئالیستی نوشته شده، سابقه نداره تو ایران. جمال‌زاده و خودش قبلا داستان‌های رئالیستی می‌نوشتن، بعدش هم نوشت. ولی یکی بوفه پوره که سورئالیستیه، یکی هم داستان کوتاه سر قطر خون، اونم سورئالیستیه. ولی اصولا این دو داستان با یه مقدار دیگه از داستان ها داستان هایی هستند که من بهشون میگم روان داستان های هدایت. از این دید اول به انگلیسی نوشتم، سایکو فیکس 1977 اگر این مقاله من در ایران انستودیست درباره داستان کوتاه مردی که نفسش را کشت نوشتم. نوشتم این کاتگوری داستان های هدایت وجود داره که سایکو فیکشن روان داستانه، داستان روانشناختی نیستن. به این جهت من اصطلاح مندرآوردی سایکو فیکشن رو به انگلیسی به کار بردم و توضیح دادم که بعد برگردونده شد به فارسی به روان داستان و دیگرانم به همین عنوان نقلش کرد. بزرگترین نویسنده ایران در قرن بیستم بود. خیلی از بسیار آدم جالبی بود. خیلی البته همه حرفاش همه کاراش که درست نبود، منظور اون نیست. ولی منظور اینه که عالم اصلا عالم غیر عادی بود از چند نظر. و به هر حال یکی از صفات خوبش همون صداقت و صمیمیتش بود. و اونم چوب قلب بچه. چون حرفشو میزد. و توی مملکت ما به خصوص هر جا، ولی توی مملکت ما شما حرفتون رو بزنید که به اعتبار چوب میزنه. من خودم اینقدر خوردم که یه بوسم اینقدر کلوف شده که دردش رو احساس نمی کنه. 60 سال.
بله، حالا در رابطه با زندگی شما هر موقع که خواستیم برمیگردیم، ولی الان به ویژه در مورد کار صادق هدایت چند تا سوال خاص داشتم. یک چیزی که شما نوشتین و خیلی جالبه اینه که صادق هدایت اصلا وقتی با کافکا آشنا شد که کار مهمش انجام داده بود و این خیلی تکان دهنده است، چون چند روز پیش داشتم برای دومین بار بوفه کوره می‌خواندم و با دستخط خودش هم منتشر شده، خیلی برام تکان دهنده بود. یعنی واقعا 20 صفحه ای داستان میشه گفت از کار کافکا بهتره، اونقدر تکان دهنده و تصویری و اصلا سوراله که خب آدم فهم کنه اگه یه آدمی از کافکا تقلید کرده خیلی خوب تقلید کرده، از خودش هم بهتر شده. ولی چیزی که شما میگین خیلی جالب تره، ای که اصلا این آدم در زمانی که مثل بوف و کوره نوشته با کافکا ماشون نبوده. اینطوریه؟
البته اینا افسانه هایی که تو مملکت ما میسازن خیلی جالب. هدایت نه تنها بوف و کوره نوشته، ولی سالها بعد در بوف و کوره نوشته سال 15 نوشته، هدایت اولین بار نوشته سال 25، 10 سال بعد با آثار کافکا آشنا شد و احساس همخونی کرد با کافکا و به همین جهت خیلی علاقمند شد بهش. مسخش رو ترجمه کرد، نامه به پدرش رو که به عنوان دادگاه ترجمه کرده بود. خیلی ها فکر میکردن محاکمه چیز رو ترجمه کرده، محاکمه بوفه کور رو عوضی نرسه دادگاه، در حالی که یه نامه که کافکا خطاب به پدرش نوشته ولی نفرستاده، نامه بلندیه که تو مسئله قضاوت توش مطرحه. اینه که این دیده بود که اگه می‌نویسی نامه کافکا به پدرش کسی رو عنوان دادگاه. اینو ترجمه کرد، گروه محکومین رو با نوچش حسن قائمیان مشترکاً ترجمه کردن و یک مقاله بلند کتاب کوتاهی هم زیر عنوان پیام کافکا نوشت که من تو کتاب خودم هم توضیح میدم که در واقع به یه معنی پیام هدایته. بسیار اثر خوبیه و من حتی مقایسه کردم با توپ مرواری هدایت که آخرین اثر بسیار تخیلیشه. به یه معنی از تو توپ مرواری هدایت فوش میده و میخنده، از توی پیام کافکا فوش میده و گریه میکنه به زمین و زمان و آسمان و کائنات و همه. باری این موضوع کافکاست، اصلا کافکا نمیده. سارت هم میگفتن و در ارده بودن که با سارت کافرگردی میکرده تو کارتیار لطن پاریس، در حال که این نفر که هرگز همدیگر رو ندیدم و من بعید میدونم. هدایت از سارت خبر داشت که دو تا کار ازش ترجمه کرده بود همون اواخر سال 2023. ولی سوالت من فکر میکنم مطمئنم که آیایش میدارتا نشده بعدن که بوفه گروه ترجم شد به فرانسه و اینا بیشتر خبر داشت. با هم کافر میشستن و پولا میکردن و اصلا هدایت چیز رو 1315 نوشت بوفه گروه. سوالت اولین اثرش رو که زمین اثر مهمی هم بود به معنی لانوزه تحوه سال 1938 نوشت، یعنی 1317. بنابراین هدایت از هاش هم تقلید نشده.
بله خیلی ممنون. در مورد هدایت، در مورد زندگی چی گفت غم انگیز و تراژیک شما جای صحبت کردین و حالا بهش میرسیم، ولی به عنوان یه آدمی که گیاهخواره و در امروزه و در جهان سال مثلا 2022 دهه دوم سوم هزاره اخیر، خیلی درک میکنم که واقعا یک آدمی در اون زمان فقط گیاهخواری چقدر مشکل بوده و خودش میگه که فقط تو مدرسه که بودم مثل سیب زمینی و نون میخورده و کسی نمیتونسته درک کنه گیاهخواره چه برسد، که فقط یک موردشه که حالا امروز میگم یک خیلی خیلی کوچیکش که به ما رسیده آدم درک میکنه که چقدر ممکنه تنها بشه فقط به خاطر رژیم غذاییش، در حالی که آدم خب ازدواج نکرده بوده، اصلا کل روحیات و خصوصیات و علاقه و عواطفش به هیچ کسی ظاهرا در اون زمان شبیه نبوده و از کارمند بانک هم بوده که همیشه مثل به قول خودش کارمند خوبی هم نبوده. و شما یک حرفی زده بودین یک جایی که خب خیلی جالب بود، گفته بودین که معمولا میگن که هدایت رفت به فرانسه برای خودشو بکشه، در حالی که طبق اعتقاد شما و تحقیقاتی که شما کردین در زندگیش نرفته که خودشو بکشه، رفته که نجات پیدا کنه و ملت مثل که دوست دارن اینو بسازن که یه آدم خیلی تراژیک و قهرمانانه رفته اونجا که خودشو بکشه.
بله نه، من گفتم از همون افسانه ها بود، حتی ساخته بودن که دلیلش چی بود؟ یکی از تئوری‌های شوروتاس بود که تهران قابل نبود، نه پاریس خودش رو کشه، جایی که بارها سنگ فرض های آن را بوشیده بود، در که ایداد تماشی یه سال یه سال در جوانش تو پاریس بود، انگار که در دقیقه رفت تو پاریس دارد که بعد از اون یه سال یه سال نمی که تو پاریس بود در زمان دانشجویی، چون بعضی جاهای دیگه رفت در فرانسه بیزانسون رو اینها و
اصلا توهین به نظر میرسه که ایچه نوری
سنگ فرش هاشو بارها گفتید اون افتانی هست هدایت در حالی که رفت پاریس یه دو سه سالی بود سخت منزوی بود، به خصوص که روشن فکرهای حزب بود، یعنی حزب تودن تحریمش کرده بود به خاطر اینکه حزب تودن رو کوبیده بود بعد از جریان تحریمش درباره آذربایجان کاملا علنن و به اصطلاح بدون چیز، به دلایل چیز هم همینطور، به دلایل ادبی هم همینطور، چیزهای جدانویستی که احسان طبری می نوشت، احسان طبری یه مقاله نوشته بود کافکا رو کوبیده بود و در لفاف هدایت رو کوبیده بود، هدایت جوابی نوشته که از جمله توش میگه کسانی که برای کافکا چوب تکفیر بلند میکنند مشاطهای لاشمردهی هستند که به صورت قط بزرگ قرن بیستم سرخاب سفیداب میمونند، اینها طرفدار تخت شلاقند، اینها دشمن آزادیند، اینها ادبیاتی میخوان که گنگکاری های خودشون رو توضیح بکنه. شما بکنید این حرف ها رو اون زمان که تقریبا کل روشنفکری ایران در اختیار حزب توده بود، خب میدونید نتیجه از برای چی بود؟ این بود که گرفتار افسردگی شدید شده بود و رفته بود به امید اینکه در پاریس کاری پیدا کنه و بمونه، که نه کار پیدا کردنش ممکن شد که دستان نبود و نه موندنش هم مسئله بود و مقدار پولی هم که حقوق چیز گرفته بود، مرخصی با حقوق گرفته بود تموم شد، در پایان رسید و یه دو هفته یه ماهی هم بعد از اون پایکور، بعد از اینکه دیگه حقوق نمی گرفت و حقوق نداشت، حالا هرچی پسندازی چیزی داشت، بعضش خودکشی کرد، برای اینکه چنها چاره ای واسه اش مونده بود برگرده ایران و این نمیخواست، یعنی دیگه اون دیگه به حد کافی رنج برده بود در اون وضع چند سال آخرش در ایران و نمیخواست برگرده، بنابراین تکلیفش روشن کرد.
در مورد هدایت، خب زندگی نامه‌ای نوشته شده و از جمله مقدمه شما بر کتاب طنز و طنزنه هدایت، شما متأسفانه بقیه کار شما در مورد هدایت رو نتونستم از بخونم، خیلی جالبه که هدایت که معمولا حالا بوفکورش خواندن خیلی هم اثر خوبی شاهکاره، ولی فروکاهیده میشه به چند تا داستان و از جمله و مرگ تراژیکش، در صورتی که هدایت زبانهای ایرانی دست کم حالا یا پهلوی یا سانسکریت الان مطمئن نیستم ایرو خوانده بود، در هند خوانده بود، رباعیات عمر خیام رو تصحیح کرد، یک کارهایی در زمینه طنز مطالعات فرهنگ مردم انجام داد که شاید بشه گفت از سردمدارای کالچورال استادیز باشه در ایران، طنزم نوشته و کارهای خیلی گوناگونی کرده، ولی به نظر میاد که دائما کوچیک میشه به همی که خودکشیش در سنگ فرش های نمیدونم پاریس را بوسیده بود. و خب بوفکور که البته شاهکاره، ولی خب یکی از کارهای هدایته. حالا البته هدایت با همه بزرگیش یک سری نقدام بهش وارده که من خواهم از منظر نقدی که خود شما انجام دادن بهش بپردازیم. مثلا بعضی از داستانهاش، یا شاید بشه گفت اکثر اونها، یک نوع غر و نقنق و بیانیه و گهگاه حرفای کودکانه داره. مثلا جوری که شما خودتا اشاره کردین، حالا شاید نبایی عبارات، مثلا در داستان حاجی آقا که یک تقریبا میشه گفت فحشنامه علیه همه و به این صورت میره جور. آیا شما این اشکال هدایت، اگر بشه اسمش گذاشت اشکال، یا این سیاه بینیش رو چقدر خصیصه یا نقد کاراش میبینه؟
از کنم راجع به حاجی آقا باید بگم که حاجی آقا رو دوریا گنده کردن با عنوان اثر بزرگ علیه بورژوازی. اون آقای اسمش رو آدم نید که از کریتیک های بزرگ فرانسوی نوستون حاجی آقا، این عبارت حاجی آقا اوج خوشبینی هدایت بود، اوج خوشبینی که رو باید میکار شما به حاجی فرشده بود فرانسوی، و اونم که حاجی هم که یعنی بورژوازی رو از این حرف. حاجی آقا اثر بزرگی نیست ولی ارزش داره، بی ارزش نیست. اما هدایت تو اون نیست که مثلا تاریخ بینیش رو نشون میده. تاریخ بینیش تو آثاری مثل پوپکونه، مثل سقطخونه، مثل چنگاله، مثل آبجی خانومه، مثل از کنم داول گوشپشته، مثل شریف، داستان شریف که اسمش چیه، بنبسته، مثل تاریخ خانه است. تو ایناست که من میگم روان داستان بهشون. اینکه گفتید بوفکور، من که نمیخونن هدایتون، یه چیزی شنیدن بوفکور، هر کیم دلش میخواد یه چیزی رو به هدایت بگه، بوفکور خونده نخونده یا رومانگا یا نخونده از دست دیگران، برم داره چیزی مینویسه هدایت بوده. ولی برای اینکه نخونه، آثار خیلی با ارزشی داره. همین هایی که من اسپردم، همین روان داستان ها، آثار بسیار با ارزشی هستن و خوندنی. از کنم کریتیکش که خب به هر حال ممانه نقد ادبی و تحقیق ادبی و از کنم که کارهای زبانشناسی از این حرف ها، اونها به جای خودش نا صرف نظر از کار تخیلیش.
بله، شما در مورد هدایت به ویژه کاری کردن روی طنز و به قول خودتا طنزینه هدایت یا آیرونی هدایت که خیلی ارزشمنده و برای خود ما بسیار بسیار آموزنده بود. یعنی در واقع میشه گفت اگر کسی رو بخونه تقریبا یک نقد یا معرفی بر همه کارهای هدایت میبینه، چون شما طنز هدایت رو یک چیز جدای از تراژدی هدایت یا کارهای دیگه هدایت نمیبینن. یعنی جوری که اگه ما درست فهمیده باشم، اینه که شما معتقدین که این آدم اگر مثلا ما وقوق صحابش هم بخوانیم، بایستی در ارتباط مثلا با علوی خانوم بخوانیم، در ارتباط با سایر کارهاش که ممکنه هیچ طنزی هم ظاهرا توش نباشه. شما چطوری شد که اینقدر متمرکز شدیم باز روی طنز و طنزینه هدایت؟ چون خب خود هدایت یک بحثیه که یک شخصیتی مثل شما که زیاد هم ظاهرا طنز پژوهی توی کارهای اصلی شما نیست، یک کتاب مجزا بنویسن که 30 سال هم فکر کنم منتظر مجوز ماند، طنز و طنزینه هدایت.
من عرض کنم بزرگ میکنم، خب جزی از سنسی بود. من از 11 سالگی شروع کردم آثار هدایت خوندم، به غیر از بوفکور که 10 سالگی خوندم، یعنی 13 سالگی اونم خواستم بخونم، میتونم اصلا این چی نمیفهم، و 17 سالگی خوندم، ولی باقی تقریبا تمام آثارش تا 17 سالگی خونده بودم. و خب به اصطلاح چی میگن، علم فسته قدیه که نقص فیل حجر، این مونده بود تو میگه به اصطلاح مثل چیز نقص سنگ برای که در جوانی و در کودکی بود و همه اینها رو در خاطرم زنده بود. و من به طنز خیلی علاقه دارم، همین الان یک کتاب زیر چاپ دارم به انگلیسی درباره طنز در ایران. راجع به طنز در چارچوبای دیگه هم چیز نوشتم منتشر کردم، نه فقط درباره هدایت، ولی از جمله مقاله 78 صفحه‌ای دارم توی جلد نهم تاریخ ادبیات فارسی که زیر نظر احسان یارشاجر در اومد، زیر عنوان طنز در ادبیات فارسی 1900-1940 که خدمتتون رسیدم. ولی منظورم علاقه من به طنز سعدی یا طنز سوزنی یا طنز خواهانی یا غیره و غیره، اینا همه من چون من با تاریخ ادبیات فارسی نسبتا خوب آشنا هستم و این آثار اینا رو خوندم. بنابراین بسیار چارچوب داره، کنتکست داره قضیه. و تو کنتکست ادبیات فارسی بود که هدایت من دیدم که واقعا کارهای بسیار جالب و توجه، یعنی طنز نویس در از یک مدرن ما هست، مثل ایرج به شکل دیگه، اونتا ایرج شاعر. و این بود که دیدم که واقعا ارزش این کار داره که در چارچوب اون تاریخ ادبیات، اگه یادتون باشه من طنز دیگرانم راجع به صحبت کردم تو اون کتاب، در اون چارچوب ضمناً متمرکز بکنم و طنز هدایت رو بیان کنم و همچنین طنزینس یا آیرنی با قول شما. من اون زمانی که من کتاب نوشتم لغت آیرنی وارد فارسی نشده بود، ایرانی رو ما داشتیم به فرانسی ایرانی، اونایی که اهل تخصص بودن گفتن ایرانی ولی جایی نوشته نشده. و آیرنی هم که اصلا وارد نشد، بعد یک کتابی در اومد به اسم آیرنی با تلفظ فارسی، در واقع آیرنی. من برای اینکه یه لغتی که در فارسی وجود نداشت به کار برده باشم، طنز و طنزینه رو ساختم که اونم بی ترتیب و نظم نبود. گفتم طنز، اولا چون هم گفتن طنز تاریخ، طنز تاریخ طنز نداره، طنزینه داره، آیرنیه نه ساتیر، ساتیر و ایرونی، این دوتا. اینه طنز تاریخ مثلا غلط بود و من دیدم که این لغت طنز و اینا به کار میبرن حتی برای آیرنی. اون لغت رو چیز اسم از نظر دستوری گرفتم، یه این بهش اضافه کردم، تو تنظیم مثل جوک جوهین میگین، نوک نوبین میگین، از دیر دیرین میگین، اسم تبدیل به صفت. بعد یه ای بهش اضافه کردم، تو تنظیمه اسم شد، بهش شما مثل کوهن و کوهنه، دیرین و دیرینه. منظورم بی نظم و ترتیب نبود، از به قول عوام شیکم هم در نیاوردم، بلکه بر اساس نظم و ترتیب دستور زبان لغت تنظیم رو ساختم. بعد اتفاقا این کتاب سانسور شد و چون من حدود 32 سال پیش نوشتم بیشتر شده، ولی اجازه ندادن منتشر، فرستادم حتی ناشر بسیار خوب ما داد چیدن اسکولنس کردن، حاضر شد پرسادن ارسال ارسال اجازه نداد. این بود که بعد از اون 3 سال بعد از اون بود یک کتاب در ایران چاپ شد مثل آیرونی، و این لغت آیرونی وارد فارسی شد. من وقتی تنظیر نوشتم این وجود نداشت در فارسی.
خیلی ممنون. بله ما خودم هم نسخه که گرفتم در تورنتو بود و از جناب دکتر توکلی ترقی، و زمان گفتم که ای کاش این زودتر چاپ میشد، در واقع زمانی که شما داده بودیم برای چاپ در ایران، که نمیدونم چرا چاپ نشد، یعنی اصلا نکته ای نداشت، احتمالا خود اسم شما غیر قابل چاپه، و اگر این تنظیمه زودتر میامد و ما استفاده میکردیم چقدر خوب بود. از جمله همین که شما میگین، مثلا میگن طنز تاریخ را ببین، خب تاریخ که ستایر نداره که، تاریخ آیرونی داره، ولی خب به این صورته. شما یه مقاله خیلی خوبی هم دارین به نام طنز و تندزبانی در ادبیات مشروطه، و شما هم مثل مرحوم آریانپور اعتقاد دارین، یا به نظر ما اینجوری میرسه، که بسیار مسئله طنز و برگشت انگیزه های طنزنویسی از انگیزه ها و اغراض شخصی که در حجو کلاسیک داشتیم، که تقریبا به طور ناگهانی در عرض چند دهه تبدیل شد به انگیزه ها و اغراض اجتماعی یا ظاهرا اجتماعی، که در ادبیات مشروطه به وجود آمد. و اصلا حالا جناب آریانپور اعتقاد داشت که اصلا ساتایر و طنز از اینجا متولد میشه. به نظر شما این تند زبانی که در اون زمان بود و ما میبینیم در اشخاص حتی ده خدا به طور شدید بود، چقدر تأثیر گذاشت رو جریان طنزی که ما تا امروز طنز سیاسی داریم؟
بله دین خدا البته لغات مستحضن به کار نبرده، اون رو دیگران به کار برده. دو جنبه داره، یکی سابقه است در ادبیات کلاسیک که در این روزگار زن کردن به دوز از محض قلتبانی نیست، نمیدونم ارز کنم که قلتبانی هم به خواهر هم به زن
فلام از تازه اینو قابل نقلاشی
این که توی پنوری و سوزنی و خوانی و حتی صنایعی که بعداً صوفی شد، عرض کنم که خیلی هم یرمای زندگی تو قرن 19 این سابقه وجود داشت، ولی جنبه دیگه از هرج و مرج بود که ایجاد شد، یعنی شرایطی بود که هر چی میشد گفت و نوشت و منتشر کرد. پر شرایطی که زمان رژیم سابق یه روز بود پشتکار مادر تو روزنامه در بود، ولی زمان احمدشاه شد و به نخست وزیر رئیس الوزرا گفتن اون پرس کنه اون سوق دوله بیچاره عارف خطاب میکنه ای خانه تو در بروخ جنده باز کن و از در برون زنت همه را جنده باز کن و از این قبل اسکی میگه ای اون سوق دوله ایران ملک بابایت نبود، اجرت المثل زمان بچگی هایت نبود. این حرفان دو تا جمعه، یکی این سوابق بود در خود ادبیات فارسی و اینکه که مرجومت اجتماعی که ایجاد رو دوشد اینا رو گفت و نوشت و بیان کرد و منتشر.
بله خیلی ممنون. حالا ما خیلی دوست داشتیم در مورد وقوق صاحب هم با شما صحبت کنم، ولی خب وقت ما اجازه نمیده تا همین الانش هم زیاد مزاحم شما شدیم. ولی واقعا وقوق صاحب یکی از تا همین الان یکی از مدرن ترین طنزهای یا طنزینه های به زبان فارسی هست که حالا ان شاء الله یک موقع دیگه اصلا به طور ویژه در مورد طنز صادق هدایت صحبت کنیم یا نوشته های جدید شما رو بخونیم و به خصوص کتاب شما که زیر چاپه. اسم کتاب شما چی هست و کدوم انتشارات قرار چاپ بکنه یا داره چاپ میکنه؟
کدوم کتاب؟
همین کتابی که در مورد طنز فارسی فرمودین که نوشتین.
من به انگلیسیه.
بله بله.
زیر عنوان Humor in Iran 1100 years of humor and satire in Persian literature. طنز و شوخی در ایران یا 1100 سال طنز و شوخی در ادبیات فارسی. از تو شروع کنم همون حول حوث رولکی تا بلاغا و مبهش کنم این چیز مثل مطبوعات طنزی که تو قنه بشتما 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 بشتما.
بله حالا امیدواریم که به زبان فارسی هم ترجمه بشه، به خصوص که مترجمان شما به زبان فارسی عموما از شخصیت‌های بزرگ و خودش دست اول هستن، از جمله جناب دکتر حسین شهیدی مرحوم که اول شاگرد شما بودن و بعداً دست کم در ایرانیان استادیز همکار شما بودن و چقدر لطف داشتن و چقدر یاد گرفتیم از ایشون. دست کم باز در مورد خودم صحبت کنم در مورد دیگران نباشه، جناب عبدالله کوثری مترجم ایران جامعه کوتاه مدت شما و مقالات دیگه هستن، انبوهی از بزرگان الان یا شاگرد شما بودن یا همکار شما بودن در ایرانیان استادیز یا با شما کار مشترک انجام دادن. بعضی هاشار که خاطرم بود یادتونستم پیدا کنم، جناب امانه، دریایی، عطابکی، ویلن فلور و خب جناب شهیدی و سایرین. و در مورد ایرانیان استادیز جناب کاتوزیان به نظر میرسه که یکی از بزرگترین پروژه هایی بود در عرصه آکادمیک که پیدا شد و کوتاه مدت هم نبود و دهه ها ازش میگذره و همچنان پیشتازه و بهترین کارها داره در ایرانیان استادیز چاپ میشه. ممکن لطفا خلاصه برای ما ماجرای ایرانیان استادیز رو بگین؟
بله ایرانیان استادیز، بله به خاطر اینکه ایرانیان استادیز مجله ایرانی نبود، رو مجله سخنم که به هر حال یه آدم بسیار گردن کلفتی از نظر ادبی و سیاسی صاحبش بود، بالاخره بعد از 25 سال تعطیل شد و هم شد رفت تو بهترینشون بود. بله مثال میزنه ولی یه استادیس اگه اشتباه نکنم 1967 توسط بعضی از دوستان امریکایی به سردبیری علی بنوعزیزی تشکیل شد، تقریبا گاهنامه بود، اون چه در میامد توش خوب بود ولی یه وقت شش ماه در نمیامد، یه وقت یه سال در نمیامد، حتی یادم یه سال ما اواخرم بودیم سال 13-14-15 همه سکوتی هم چیزی تا یه شماره در اومد چهار شماره حساب شد، یعنی که هر چهار فصل یه شماره در اومد برای اون سال، تا اینکه به من رجوع کردن برای چیز اتفاقا برنامه علیزی و محمد توکلی بودن، خیلی اصرار کرد من نمیخواستم بپذیرم به خاطر گرفتاری هایی کسون کار سنگینی بود، کار آسونی نبود، اصرار کردن که من مدیریت و سردبیریش رو بپذیرم و من وقتی کاری رو میپذیرم متعهد میشم بشه، یعنی به همین جهت هم اول قبول نمیکردم چون اینکه من قبول کنم باید حسابی کار کنم و همینطور هم بود، چنانکه من عادتم بود هنوز هم هست که روزای شنبه و دوشنبه هم کار میکنم و هنوز هم میکنم، ولی خب دیگه این عادت شده. 13 سال من سردبیرش بودم و تبدیل شد به یک مجله درجه اول مطالعات ایرانی مسلسل، یک بار چیز سقب نیفتاد، انتشار سقب نیفتاد، گاهی وقتا تا زودتر از موقع منتشر شد. اول هم 4 شماره در می اومد، بعد 5 شماره رفت کردیم، بعد 6 شماره رفت کردیم در سال، بعدا تغییر دادم بعد از من جور دیگه شد و تبدیل شد به مجله ISI. نمیدونم شما اطلاع دارید از نشریات ISI، مجلاتی که از 2300 هزار تا مجله علمی که دنیا در میاد، از احمد ادبیات و فیزیک یا من اقتصاد در هرچی 7-8 هزارشون ISI هستن، یعنی نخبگان تمام نشریات. و مجله ما بعد از 5-6 سالی که من سرده بهش بودم، ISI پذیرفت اسم مجله ISI شد.
بله، البته الان که حتما اطلاع دارین دیگه، ISI و مجله و همه چی اونچنان در هم پیچیده و اونقدر مجلاتی هستن که پول میگیرن چاپ میکنن، یا مجلاتی هستن که بین چند تا از اساتید برای دانشجو خودش هست که هی چاپ بکنن، که واقعا دائما ایرانیان استادیز سوایی که حالا ISI داره یا نه دائما مدرخشه، اینقدر که این خوبه و فکر کنم هر کس که باش سر و کار داشته باشه میدونه که مدیریت شما به ایرانیان استادیز شکل داد. بله جناب دکتر، حالا فرض کنیم که در آینده ایران ما خواهیم ایران رو بسازیم و انشالله کسایی بیان سر کار که آثار شما رو خوانده باشن، با نظریات خیلی خوب آشنا شده باشن، ما چیکار کنیم که از جامعه کوتاه مدت بیان بیرون؟ چون شما یه مثال اینجا زدید، بسیار مثال دردناکیه، مسئله تکیه دولت، که تکیه دولت با کلنگ افتادن به جون تکیه دولت که یه تئاتر مدرن بود، یک اثر تاریخی بود، داشت کارش انجام میداد. یا مثلا جناب عباس امانت از بزرگ علوی نقل میکنن که انگار مدرنیته ایرانی جز با نابود کردن تمام دروازه های زیبای تهران به دست نمی آمد، حتما باید اونا رو نابود میکردیم. بله 12 تا دروازه رو دادن به کریم آقا بزرگمهری که نابود کنه.
اون معنی برداشت بود که از این که اروپا چه فکر میکنه بود. اینا فکر میکردن که اگه این دروازه ها نباشه اروپایی ها فکر میکنه ما عقب مونده ایم، در حالی که اروپایی ها یه داره دیوار کوتاه خودشون هم خراب نمیکنن، ما رو 1000 سال پیش دیوار صفوی اصفهان هم خراب کردن، معروف نیست دیوار داشت اصفهان در زمان رضا شاه خراب کردن، برای اینکه نکنه فرنگیان عشایر رو نابود کردن، نکنه فرنگیان فرنگ کنه ما عقب مونده کلنگیه.
آقای دکتر حالا چیکار کنیم که جامعه کلنگی نباشه؟ فرض کنید که افرادی که در آینده انشالله میان سر کار و آثار شما رو خواندن، چه رمزی داره که ما اینقدر جامعه کلنگی، جامعه کوتاه مدت نداشته باشیم؟ چیکار باید بکنیم که از این وضعیت خلاص بشیم؟
باید تحول پیدا بکنیم، تحول با خود مردم، یعنی این که نمیدونم این برو دیدید دیگه عمر مگه انقلاب مشروطه نشد، مگه انقلاب بهمن نشد، مگه فلان، اینجوری درست نمیشه کار. یه طرف قضیه خود مردمه، رفتار خود مردم. شما ببینید تو خیابون اتومبیل رانی میکنه مثل دشمن هم دیگه، پیتزای دنیا اینجور با خشونت نسبت هم اصلا انگار با هم جنگ دارن، در نظر تصادف بیشتر میشه، قتل و پلان تو خیابون بیشتر میشه، تصادفات، ترافیک بند میاد، هر چی هر کاری دلش بخواد میکنه دیگه. این استبداده، مثلا استبدادی که هر نومد استبداد، هر نومد عبارت از استبدادیست که 1000 تا 2000 تا 5000 تا خودسر توش هست، هر کاری دلشون بخواد میکنه. به هر حال من نمیدونم چجوری این پیش میاد، ولی تا این تحولات نشه ما صرف میگیم که نه اینو براندازی کنیم، اونو سراندازی کنیم، اونو نمیدونم چی کنیم، فلان درست نمیشه. به زبان بگو دموکراسی فلان حقوق بشر، به زبان بگو که چی بعد از من همینه.
خیلی ممنون آقای دکتر کاتوزیان. حالا اگه از بحث جامعه کلنگی بگذرم، که فکر میکنم در یکی از آثار شما خانم که یا یک از سخنرانیات بود که به هر حال شما هم همون یک کلمه رو میگفتین که قانون مثل این که دوای درده که استبداد کم بشه و بعد جامعه اینقدر کلنگی نباشه، شما یک اتوبیوگرافی، یک زندگی نامه خودنوشت نوشتین که بسیار جالبه و توش طنز هم هست. خیلی دوست داشتم به یه اشاره کنم و متاسفانه ظاهرا این رو هم بایستی فایل PDF و اینها خوان. خیلی جالبه این زندگی نامه شما چه سالی نوشتین و از چه طریقی میشه تهیهش کرد؟ متاسفانه باز مثل اینکه مثل بقیه کارهای شما خیلی هم مجاز نیست.
منظورتون کتاب برگ‌هایی از خاطرات منه؟
بله.
من اونو تفاریق نوشتم، بیشتر تو همین 7-8 سال گذشته هر مثلا رخدادی رو یه وقتی درباره از چیز نوشتم، وقتی که با هم جمع شد با هم جمع کردم به عنوان زندگی نامه نیست ولی خاطراته، و خاطرات منسجمه ولی به اصطلاح متمایز از هم دیگه، هر کدوم یه داستانیه، یه رخ داده.
توی این کتاب زندگی نامه تو یک خاطره بامزه داشتین در مورد یکی از این وبسایت‌ها یا رسانه‌ها که گفته بود شما حقوق بگیر بودین و در فلان جا اینجوری گرفتین و نمیدونم مسائل مالی، و بعد شما توضیح داده بودین که قدیم چجوری بوده و رابطه شما مثلا با سفارتخانه و پول و اینا چطوری بوده، که ظاهرا بسیار هم کم لطفی می‌کردن به دانشجوهای مقیم خارج مثل شما.
مسئله نبود، موضوع بود که نمیدونم کدوم رکی بود. دو تا داستان اینجوری من داشتم. یکی این که یه تروچکیستی که حالا مورده ولی سندش از من بیشتر نبود، اگه کم تر نبود، به اسم تری پووی. این با شخص من یه دشمنی های داشت به دلیل که یکی از اقوام دور ما گرفرندش بود و بعد ولش کرده بود و رقم این که گریزایی کرده بود پلانی نبود، از این جهت زمینه به من حسود شد. این من آشنایی با اون از هم طریق اون گرفرند ایرانی منصوب، ولی از اقوام دور ما بود ولی ما با هم خیلی نزدیک بودیم، به هم رفت آمد زیاد دستمون رده، دوستای خیلی نزدیک بودیم و این با من دشمنی داشت. و داستانی شده بود که یک وقتی من اون موقع دانشگاه کنت اقتصاد درس می‌دادم، علی حبیب دشتی سرپرست دانشجویان ایرانی در لندن که من از قدیم میشناختم، وقتی دانشجو بود البته 15 سال از من بزرگتر بود، دانشجو بود به آدم مستضعفی هم بود به قول متأخرین و دستش خیلی تنگ بود و چه زحمتی چه کوششی، خیلی آدم لایقی بود، جامعه را در بسرس در میرو. این شده بود به خاطر لیاقتش، فقط برای اینکه کار بلد بود شده بود سرپرست دانشجو. من از اون جهت میشناختمش. تلفن زد به من گفتش که ما اخیرا بخاطر پول نفت و فلان حرفا که بوش میدادن و فلان، یا خود مردم متوبل شده بودن بعد فاصله میفرستادن، خلاصه یک جمعیت عظیمی از دانشجو وارد انگلیس شده و ما درست حساب کتاب اینا رو نداریم که اینا کجان چی کار میکنن، برنامه شون چی میگه، رسته هاشون چی کنن. شما اگه ممکنه یه آمارگر از همکارانت به من معرفی کن، آمارشناس، که من باز قرار بذارم بیاری مطالعه در این زمینه بخونی و نباشه بده. کاری که میخواستیم بوده که چند تا دانشجو هستن در چه رشته‌هایی هستن و چه مدارسی تحصیل همین اسمشون رو نمیخواستم. منم به یه همکارم به اسم الکس وزیرفسکی که اصلا کانادایی بود ولی خب نظرم اوکراینی تبار بود یا روسی بود یا رئیس شده برحال انگلیسی و کانادایی بود، الکس وزیرفسکی عضو حزب کمونیست بود، من به خودم آمار شناس بود، من کارم آمار نبود و منم اگرم بود من قبول نمی کردم، اینجا صحیح نبود، باید کسی دیگه بود که ایرانی نبود. بهش گفتم اونم گفت خیلی خوب آدرس دستی رو دیدم باش تماس گرفت بود، دستی هم بهش گفت بله. در این حساب است که اون میخواست بره قرار هم رو قراری نداشته بود توی یه دانشگاه کانادایی که به سفرا کرده بود بهش پست داد بعد سال بعد، بنابراین نمت به من گفت که من دیگه نمیتونم این کار رو بکنم برای که چالی دیگه اینجا نخواهم، اجازه بده من اگه موافقی ارجاعش بکنم به یه آدمی به اسم کریس هیل، یه جوانکی بود اون موقع شاید مثلا 7-8 سال از من کوچکتر بود، یه پست پایینی توی دپارتمان آمار داشت، این تروچکیس بود. الکس به من گفت شوی گفتم باش شما چه فرق باش من بکنم کریس هیل بکنم، من اونو خوب نمیشناختم. کریس هیل اومد با من از من حرف زد، من گفتم بله داستان از این قراره، الکس هم گفت اینم آقای دشتی بود، اگه میخوای قبول میکنی باز قرار بشه. اینم رفته بود باز قرار به دستی سیبیلش رو چپ کرد و یه شانگه نهار رو برش داده بود، یه 1000 پوندی هم همونجا نقدن 1000 پوند یک نمه پوند داده بود بهش که به کار رو شروع کنه. اونم برسته بود مکاتبه کرده بود، نامه نوشته بود، نامه های چیزه بسیار بود 40-50 تا مدرسه و دانشگاه اینا نامه نوشته بود، این سوالا رو کرده بود که دانشجو ایرانی چند تا داریم، رشته هاشون دیگه چند سال از کارشون مونده، کی فارغ التحصیل، از این دو سوالا من ندیدم البته اونا، اون کاری بود کرده بود به من مربوط نبود. بعد این میفته دست انقلابی در نسبت زمان ایرانی، یه تروچکیستی کسی توی که از کالج این جریان چیه فلان اینا، این کیر کریسل خودش تروچکیست خودش چیز بود، سازمان یکی از سازمان های تروچکیستی به اسم الان اومد سازم یه یکی از سازمان که اول اسمش IAS بود، بعد تغییر کرد WRP شد، بعد یکی شکلی آخری شد دیگه، همون سازمان بود. یخ رو یخشو گرفتن، اسم بس یخشو گرفتن که این جریان چی و فلان اینا. اونم گفت من قرارداد بستم. ساواک، این قرارداد ساواک، مثلا ساواک داری تحقیق میکنی فلان اینا، چی بوده جریان. اونم گفتم ساواک. بعد اون آقای پووی برداشت توی روزنامه یه آدم چوچکیست دختربازی به اسم طارق علی، این روزنامه در میورد سوشیالیست چالنج، چالش سوشیالیست، یک فحشنامه به اسم که من یهودی یهودام، من نمیدونم بماری کارتوزیم یهودام فلانم، نوکر سفارتم، نمیدونم چیچی گردم، پول گرفتم، قرار من قرار باید این کار انجام بدم، تهمت گرفتم. منم تنها کاری که میتونستم کنم تو روزنامه گاردین این خبر رو تکرار کرده بود ولی فحش نداده بود. باید کنطور که ظاهرن یه همچی جورده هماین کارتوزیان که استاد دانشگاه کنته فلان. منم گاردین نامه مفصلی نوشتم و گفتم واقعیات اینه و شما کارو تصحیح کنید. نکرد. در این حال هم هفت استاد دانشگاه آکسفورد، اون موقع من از آکسفورد استاد نبودم، کنت بود، ولی آشنایی دوستان نشدیم، هفت نفر نامه نوشتن به گاردین و من دفاع کردن، گفتن به فلانی تهمت و افترا نمیشه است. اونم چاپ نکرد. اون وقت من رفتم به وکیلم گفتم به عنوان مفتری در دلش. این کار البته توی امریکا لوردا و هنرپیشه ها اینا میکنن، خیلی هزینه بر، خیلی خون به نرخ امروز $100 بدی به کار شروع کنی به وکیلت، چون چیز نیست، این دعوای خصوصیه، دعوای مدنیه، چیز نیست که به دولت یا به فلان یا چه، به هر حال. ولی من اونم رو گروه گذاشت و گاردین رو تعقیب قضایی کرد، تعقیب مدنی کرد، یعنی به عنوان مفتری، و یک سال هم طول کشید تا گاردین تسلیم شد و خواسته شد که پیش از اینکه دعوا بره دادگاه صلح کنه با از طریق وکیل من و تمام هزینه دعوای من رو کنه که اون موقع داده بودم بپردازه و یک دوزش نامم در روزنامه چاپ کنه که همین کار کرد. این داستان رو به اختصار آنه، داستان رو تهمت و افترا، یه تهمت و افترا دیگه همین آخری از یه آدم بی آبروی به اسم کاوه موسوی که تو انگلیس زندان افتاده بود به جرم کلاهبرداری، این راه افتاده بود که مهدی رفسنجانی، مهدی هاشمی، پسر رفسنجانی قبول شده بود تو دانشگاه آکسفورد برای شاگردی دکتری، اپلیکیشن این رفته بود پیش دو نفر، معمولا میرم پیش شدم پیش دو نفر، یکی پروفسور هرسیک همکار من و یکی من، و ما جدا جدا بررسی میکنیم هر اپلیکیشن، جدا جدا بررسی میکنیم، نظر میدادیم، نظر رو میفرستیم، بعد دانشگاه تصمیم میگرفت بپذیره یا نپذیره. این پرونده اومد پیش من، من به هاشمی فرستادم، مهدی هاشمی داشتم، من خودم یه دانشجو داشتم به اسم احمد هاشمی، اون موقع دانشجو دکتری داشتم، حالا گرفته کانادا من نفهمیدم که این پسر رفتن دنیه، ولی اصلا البته ارتباط با قضیه نداشت. ما پرونده‌ای که جنون بود پرونده مشخصی بود، اپلیکیشن نیستش که فرستادن پایین، توش نوشته بود ما سوال میکردن، ما حتی هنوز هم میکنن تو اپلیکیشن دکتری میپرسن اگر شما کسی خودتون در صورت پذیرفته شدن برای سرپرستی تزتون در نظر دارید اسمشو بگید، وگرنه که اونم نوشون پروفسور هرکسی. در نتیجه من به دانشگاهی نوشتم که این اپلیکیشن از نظر من قابل قبوله، به شرط اینکه ادمن هرکسی بپذیره اینو سوپروایز کنه، برای اینکه خودش میخواد. هم اونا تصمیم گرفتن پذیرفته بود، من دیگه اصلا مثلا فراموش کرد. 5-6 ماه بعد یه مرتبه این کاوه موسوی، هم آدم کلاهبرداری که آبی آبرو که زندان افتاده بود توی مملکت، دادگاه انگلیسی حکم زندان بریده بود و حفظش کرده بود.
البته ایشون خودش به عنوان پژوهشگر در آکسفورد معرفی کرده در راستای همین جریان شما.
ایشون 10 سال شاگرد دکتری بود تو همین کالج سنت آنتونی، یه برگ تروب هم نگرفت و هیچ چیزی نداره، یه لیسانس داره از دانشگاه لیس تو اونم مدعی لابد داره، لیسانس علوم سیاسی. این آدم به هر حال این پژوهشگر فرض کنیم از روز کرد کلاهبردار و جلو کلاهبرداری محبس کرده بودنش که این مملکه این را آخر را بی بی سی هم به این فرصت داد که بیاد به من تهمت بزن بزنه که با من صحبت کنه و از من بپرسه اولی خرک بچنده تو چی میگی؟ همین مثل میدون داره که تهمت بزنه پرسو بعدم به تحصیح اون تلویزیون های دیگه دور دنیا تهمت و افترا بزن به من که نمیگو پول گرفتم ولی میگو به هر حال به یه دلایلی خواستم پسر رفسنجانی رو اینجا من اصلا من نبود اصلا دانشجوی من نبود و حالا که نمیدونستم که کیم که اونا ربطی نداره چون اگه میدونستم هم این تغییر نداشتن من همون رو میدونستم به دانشگاه ولی اصلا دانشجوی من نبود اون رو کالج من هم نبود من این نامت را افتاد به من تهمت میزد و فخش میداد و فلان این حرفا اینا منتشر میکرد اونقدر که من فخش خوردن ایمیل هایی که رسید که نمیدونم دست از استاپ میلکینگ آیت الله سانس یعنی اون که تازه کمترینش بود تهمت و افترا و فلان ما ملت اینجوری هستیم دیگه بعد دوست بود برخورد بود که من میگم چرا بعضی از مردم ما چاکی دهنه
بعد آقای دکتر کاظمی‌جان خیلی ممنون خیلی وقت شما رو گرفتم در انتهای این گفتگو اگر صحبتی دارین ناگفته مونده که بفرمایید و الان می‌خواستم یک سوال فقط از شما بپرسم و دیگه خداحافظی کنم
خواهش می‌کنم لا بفرمایید من عرض ندارم
آقای دکتر شما الان 80 سال سن دارین و خیلی غبطه برانگیز این همه کاری که شما انجام دادین و بعد در 80 سالگی هم ماشاءالله اینقدر رو به راه و سرحال و خودمو در جریان همین چاپ مقاله اخیرم خیلی تعجب می‌کنم شما واقعا ایمیل رو بعد از 2 ساعت جواب میدین خیلی از جوانها هم همچین آنلاین و اون معروف تعهد و یا در واقع لطف ندارن که به این سرعت جواب بدن انقدر خوب راهنمایی کنن انقدر منشأ خیر باشن شما الان به گذشته که نگاه میکنین اگه بخوان یک نفر از شما بخواد که زندگی خودتا رو خلاصه کنن اگر چیزی رو افسوس می‌خورین یا اگر چیزی رو خوشحال هستین بگین میدونم خیلی سوال کلیه ولی خب خیلی دوست دارم میره در چند دقیقه به ما جواب بدین زندگی خودت رو چطوری می‌بینین در 80 سالگی
والا من از زندگیم راضیم من خیلی خوشبختم که 80 سالم شده بی‌شرفی نکردم دزدی نکردم انقلابگری احمقانه نکردم عرض کنم که فحش به کسی ندادم تهمت نزدم بی‌انصافی نکردم کار خودم هم انجام دادم حرف هم زدم یعنی هیچ اهمیتی ندادم تو اقتصاد کلی چوب خوردم برای چون حرف خودم هم میزدم تو چیزهایی که منتظر که من ایدئولوژی رو روش تریمت یه دو خوب تعریف کردم طرفدار که میدم فریاد و فعوم به خاطر نقدی که کرده بودم از کاراش حرف هم زدم راجع به سیدون ملیکی هم تو راجع به سعدی که یه شاعر سرشناس با بادم جون ترشی مباشرش کردم 50 سال بایکوت شده بود شاعر و ناقد و فلان ایرانی اسمشو نمی آورد اگه می آورد فوش می دن من بنده رفتم درست به رقمه تمام اون حرف ها و کارا که غلط بود و غلط می دونستم یه شاعر بزرگی در برای از کتاب نوشتم حتی اونم کتابم که نوشتم کتاب اولیه فارسیم که بعد از کتاب انگلیسیم بود ظرف یه هفته یک درسته در یک فرهنگسرا تشکیل داد یه هفته بعد از انتشارش 4 نفر که 2 نفرشون منو محکوم کردن که به چه حقی من این کتاب نوشتم یکیش اصلا گفت اون خارج نشین اومده نمیدونم کنن چهار این ما چه نمیده کردی دیگه چه مردم دیگه من رو بینه حق من گفتم پوسم خوردم و خوشحالم که این کار کردم البته هم خوش خوردم خوشم نمیاد هیچ خوشش نمیاد از چوب خوردم خوشم نمیاد ولی خوشحالم که وظیفه رو انجام دادم راست گفتم آنچه میدونستم که راست گفتم و پامو کج نداشتم به هر جور یا به خاطر غرض یا به خاطر احساسات یا به خاطر نمیدونم دنبال روی یا به هر دلیل همین بنده بنابراین خیلی راضی ام از این
ببخشید چیزی هم هست که افسوس بخورین کاری که انجام نداده باشین یا اشتباه بوده باشه به ویژه که آدم یک سری کارا هست مثلا افسوس ممکنه بخوره حالا آدمای عادی مثل ما شما چطور تو زندگی تا افسوس چیزی رو می‌خورین
من نه هیچ افسوس نمی‌خورم من زندگی بی پولی کشیدم نقره داغ شدم به خاطر همین پرسکیوشن ها اما اصلا اقتصاد سیاسی ایرانی که نوشتم هر چی شاهنشاهی است رو عرض کنم کهنه اورینتالیست بود غیر از البته خانم لمتون که آدم با شخصیت و دانشمند بزرگ آدم با شخصیت و چیزی بود من غیر از پوست رو کسیدن به کوبیدن هم پلان کردم جلو کارم رو گرفتن جلو یعنی کرسی آکسفورد رو نزستن میگیرم شکایت نمی کنم دارم یه من این نور کشتم ولی خیلی خوشحال و راضیم که کاری کردم بعد این کار رو کردن دست آخر چوبش رو خود رو میخورم و من از زندگی راضی.
شما در خاطرات یه چیز نوشتین که خیلی آموزنده است، وقتی که اون اتاقه که شما که توش یاد داشته و کتاب ها و نتار داشتین میسوزه و آتیش میگیره و ما هر موقع خودمون بذارم جای شما میگم واقعا توی یکی از تلخترین لحظه های انسان باشه، شاید حتی آدم به خودکشی فکر بکنه و شما ظاهرا اون زمانم تاکید میکنین که این اتفاق بوده، خیلی هم خواستن به شما بگن که خب بیکاره مثلا نمیدونم جمهوری اسلامی بوده یا ایکیویکی و شما میگین که هرچی که آتش نشانی بگه و ظاهرا مشخص میشه که اتفاق بوده، ولی حالا اتفاق بوده یا نبوده اون لحظه شما چطوری تحمل کردین همچین لحظه وحشتناکی که شما ببینید یادداشتای یک محقق سوخته؟
نه یادداشتا تمام کتابایی که من واژه زندگی کرده بودم که هیچ وقت که به دست نمیومد با خریدن دوباره اینا درست نمیشد، همه خونده بودم قد کشی کردم فهرست نوشته بودم خود اسناد تاریخی داشتم از کنم پرونده های پژوهشی مثلا من راجع به مصدق پرونده اینقدر داشتم پرونده هایی که نه نوشته پرونده سند و مدرک و فلان و این حرفا بودن نامه مهندس بازرگان به من، نامه دکتر صدیقی به من، نامه مهندس رسیبی به من مثلا نزدم تو هم پرونده مصدق پرونده هدایت پرونده فلان چاپ اول های هدایت که دمارزاده به من داده بود تو تقریم نمچه هستم هدایت تقریم که رود به جمالزاده همه تا فعبلاش جمالزاده داد به من از اون کتاب هایی که گیر نمیباد مثل رباعیات خیلی نه ترانه های خیلی همون که اول انسان و حیوان شاید نیست همه اینا این به اضافه این که شیش فصل از کتابم تو کامپیوتر و بکاپی که اونجا هم تو همون کتاب خانه بود از بین رفت و شیش فصل از کتاب که من در بودم و ستار فصل دیگه از کارم باری تو اقلاده دردناک بود به من چندین سال تو 7-8 سال هر وقت یاد رو میافتادم قلبم میریخ پایین ولی با این وقت فرداش رفتم قلم خریدم و کاغذ به ظرف 2-3 هفته یک کامپیوتر خریدم ظرف 2-3 روز یک کامپیوتر خریدم میز تحریم میز تحریم رفته بود دیگه و کار رو دوباره شروع کردم اجازه ندیدم که عزاداری که واقعا سوگواری بود سبب جلو کارم رو بگیره جلو زندگی رو بگیره
در چه سالی فیلمم دهه 80 بود بله؟
والا میشه دوم نوامبر 1996 هرگز فراموش
بله ببخشید اشتباه از بود خیلی ببخشید یادآوری تلخه بود ولی همیشه برای ما خیلی خیلی درس آموز بود و گهگاهی شده مثلا آدم یک فصل کتابش نوشته و فلان و اینا روی کامپیوتر بعد مثلا پاک میشه از اتفاقات هر موقع که اتفاقات تلخ میفته یاد شما میفتم که چه کارهای ارزشمندی چه چیزهایی که هیچ وقت به دست نیومد به شما تحمل کردین و خیلی خوشحالیم که تا الان سایت رو سر ما هست. آقای دکتر کاتوزیان در 80 سالگی همچنان پر انرژی، همچنان دانشمند، همچنان لطف تا خیلی زیاد بر دانشجوها و دوستانی مثل ما. خیلی ممنون که وقت دار به ما دادین و امیدوارم که خوب و خوش باشین.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، خیلی خوشوقت شدم. من که میدونم که همیشه هست مکاتبه و گفتگو با شما لذت میبرم، بی اقراق میگم و خیلی خوشبخت شدم که این فرصت پیش اومد. یا اولفت
شب چراغون با همایون کاتوزیان رو شنیدن که اواخر تابستون 1402 انجام رفت. نسخه ویدیویی گفتگوی کامل با آقای کاتوزیان رو میتونن در یوتیوب ببینن. نام و مشخصات ده ها کتاب و مقاله مهم از ایشون در صفحه ویکیپدیاشان آمده که از آدام اسمیت تا سعدی و از خلیل ملکی تا صادق هدایت و جمال زاده و اینا توش هست تا کلی موضوع و حوزه متنوع. منتها ما اگر جای شما بودم به جای ای که جلوی 38 تا کتاب که فقط اونجا لیست رفته و کلی مقاله دانشگاهی و اینا خودم رو ببازم مرفتم دنبال ای چند تا کتاب که توصیه شبچراغونه. اول ایرانیان ترجمه دکتر حسین شهیدی فقید نشر مرکز 1391. ضمناً کتاب‌های جناب کاتوزیان دیگه وقتی که تانستن به چاپ برسن همین جوری هی تجدید چاپ میرن، یعنی از 1391. کتاب بعدی ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر، ترجمه جناب عبدالله کوثری، نشر نی 1390، یعنی از 1390 هی تجدید چاپ میشه. توصیه شخصیم اینه که اگرم انگلیسی بلدن و دسترسی دارن، وازم ترجمه های جناب شهیدی و جناب کوثری را از دست ندن. اینا به قول مولوی شاه فحولن. کتاب بعدی طنز و طنزینه هدایت که به فارسی هم هست و انتشارات ایران نامک در تورنتو منتشر کرد به همت دکتر توکلی ترقی و ظاهراً در تهران هم نهایتاً بعد سالها بالاخره چاپ شد، که والا چون خبر ندارم قانونی چاپ شد یا نه، جرئت ندارم اسم ناشر رو ببرم. ساعت 2 صبح هم هست و روم نمره به استاد ایمیل بزنم، چون مطمئن هستم تا ساعت 3 صبح ایشون جواب میدن و سودش ره شما مبرن، اطلاعات ره شما میگیرن، خجالتش ره مباد ببرم که ایشون رو از خواب انداختم. درباره آثار ایشون کلی مقاله و یادداشت و گفتگو و ویدیو و پادکست هست، خصوصا درباره نظریه ایران جامعه کوتاه مدت که خب نظریه مهم و جنجالی هم هست، خیلی منبع وجود داره. شما فکر کنن دیگه یک نفر معمولی هم نه، یک خبره درجه یک بگه ایران جامعه کلنگیه. خب این همه متخصص هستن که بلافاصله میان وسط گود که مزنه چیه، متری چند، گود برداری چقدر میشه، که نخالش ره کجا بریزیم، تراکم هم مفروشن، خلافی و قلعش ره چقدر بخریم. این اپیزود قبلی قلع کابوس نیمه شب تابستان ره گوش بدن متوجه میرن موضوع چقدر جدیه و یک جایی که کلنگی باشه چه بلاهای سرش در میه. به هر حال کلی مطلب و تبیین و نقد و نظر درباره جامعه کوتاه مدت هست که در نسخه ویدیویی هم ما دربارش بیشتر گفتگو کردیم و اگر روی یوتیوب اون نسخه رو ببینن بیشتر میتونن اطلاع کسب کنن. منبع دیگه هم که الا ماشاءالله هست. درباره همین نظریه جامعه کوتاه مدت میتونن اپیزود 34 پادکست بی پلاس علی بندری رو هم گوش کنن، که علاوه بر کتاب ایران جامعه کوتاه مدت یک خلاصه هم از کتاب اقتصاد سیاسی ایران دکتر کاتوزیان میگه. درباره کتاب طنز و طنزینه هدایت هم ما خودم یک ویدیوی روی یوتیوب گذاشتم که لینکش رو در بخش توضیحات پادکست میذارم. خب فعلا همینا رو بخونن و ببینن و بشنون، بعدش هم خدا به قول خارجی ها if any، یا به قول خودم در صورت وجود به حق جدوم بزرگه. کتاب جدید ایشون هم که در راه، هیومر این ایران، ایران ها ایران نگن، خیلی لهجت آمریکایی نمیره، هیومر این ایران 1100 years of satire and humor in Persian literature، شوخ طبعی در ایران 1100 سال طنز و شوخ طبعی در ادبیات فارسی. این کتاب هم که فعلا قیمتش 90 پوندره، یعنی از او پیش خبرایی که انسان قلبش تیر میکشه از انتشار کتاب خوشحالی ها، از اینکه پولت ممکن نرسه زیاد ممکنه خوشحال نباشی، ولی شما نگران نباشین، ان شاء الله قلکم رمشکنم و مخرم و مخانم. و ترجمه هم که نه دیگه، او دیگه شرمنده تان، نه در حد ترجمه آثار ایشون هستم و نه هم دیگه حال و حوصله اره دادن و تیشه گرفتن با انتشارات و پخشی و ممیزی و اینا رو دارم. فوق فوقش خواندم، میام برات تعریف میکنم. خب دیگه اپیزود 39 پادکست شب چراغون رو شنیدن و اگر خواستن ما رو حمایت کنن، که خب حمایت کنن دیگه، مگه چند تا شب چراغون دارن، اگه خواستن ما رو حمایت کنن توی همین لینکی که میذارم میتونن ارزی یا طولی، یورویی یا تومانی ما رو پشتیبانی کنن. خیلی ممنون از استاد کاتوزیان که افتخار دادن برای گفتگو، خیلی ممنون از شما که گوش دادن. مو محمود فرجمی هستم و با کمک عاطفه همکار جدیدمان ای گفتگو رو در اوایل مهر ماه 1402 به شما رسونده.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.